بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام و ادب و احترام خدمت همه اعزه و بزرگواران. جلسه پیش که جلسه اول بحثمون پیرامون تشریعات قرآن بود، نکاتی رو به عنوان مقدمه ای برای ورود به بحث عرض کردیم از اوضاع دوران رسول خدا و نحوه زندگی انسانهای معاصر پیغمبر و آنچه که بودند و آنچه که شدند، مطالبی رو عرض کردیم و قرار شدش که چند نکته رو به عنوان نکات مقدماتی مطرح بکنیم تا وارد بحث آیات الاحکام بشیم بعدش. اینطور که دسته‌بندی کردم و خدمت دوستانم تقدیم شده، این یادداشتی که تقدیم شده، 7 نکته رو به عنوان نکات مقدماتی باید یه نگاه مختصری بهش داشته باشیم، دربارش بحث مختصری بکنیم تا یه خورده موضوع برامون روشن‌تر بشه. نکته نخستی که باید مطرح بکنیم پیرامون خود قرآنه. بر اساس باورهای ما، قرآن یکی از ادله اربعه است و یکی از دو رکن اساسی برای استنباط احکام فقهی و از منابع اصلی شریعت محسوب میشه. البته این گونه باور داشتن به متون مقدس و سنت‌های دینی مخصوص به ما مسلمان‌ها نیست، سابقه تاریخی زیادی داره. در ادیان پیش از اسلام هم وضع به همین گونه بوده. مثلا این آقای جان هیک تو فلسفه دینش، فارسی هم ترجمه شده، یه نکته قابل تأملی رو می‌نویسه. البته ما بیشتر ایشون رو به خاطر اون نظریات خاصش درباره پلورالیسم می‌شناسیم و شهرتش بین ما بیشتر به خاطر اونه. اما حالا به هر حال تو کتاب فلسفه دینش می‌نویسه که شورای ترنت، که یکی از مهمترین شوراهای سراسری کلیسای کاتولیکه، اعلام نمودش که این شورا با همان اخلاص و احترامی که تمام کتاب‌های عهد قدیم و جدید رو میپذیره و حرمت مینهه، همین طور سنتی رو که به ایمان و اخلاقیات مبتنیه و به عنوان امری که شفاها از عیسی مسیح دریافت گردیده یا الهام بخش اونها روح القدس بوده و همیشه در کلیسای کاتولیک محفوظه، میپذیره و تقدیس میکنه. این کلام آقای جان هیک تو این کتابشه و واقعیت هم همینه و ما هم اون کتابمون رو میپذیریم و هم اون سنتمون رو تقدیسش میکنیم. در باور همه مذاهب اسلامی قرآن به عنوان یک حجت تلقی میشه. حجت یه معنای واژگانی و لغتی داره، به معنای برهان و دلیلی که سبب قطع و یقین میشه و هر آن چیزی که صلاحیت استدلال رو داراست حجت قلم دادش میکنیم، ما اون رو حجت میدونیم. برگزیدن این معنای حجت بر قطع همه اماره های معتبر، اصول عملیه، قواعد فقهیه صحیحه و هیچ مانعی از عقل و نقل برای این معنا وجود نداره. توی علم منطق، منطق که میخونیم توی دانش منطق، حد وسط قیاس رو حجت میدونن که در واقع علت تحقق و ثبوت هر استدلالی همون حد وسط قیاس دیگه. بذاریم مثال بزنم خدمتتون. ببینید این مثال رو توجه بکنید. عالم متغیر است. این صغرا کبراش که همون حد وسط میگه هر متغیری حادث است. این جمله دوم که کبرای قضیه ماست و حد وسط نامیده میشه، در واقع یک جمله یک صلاحیت استدلال داره، یعنی مخاطب اون رو میپذیره. هر متخیری حادث است، این رو هر عقل سلیمی میپذیره. پس عالم حادث است، این و این حد وسط استدلال که هر متغیری حادثه، توی علم منطق، دانش منطق، ازش به عنوان حجت نام میبرن. اما توی علم اصول فقه، دانش اصول، از هر چیزی که شرعاً واسطه در اثباته، مثل ادله اجتهادی، قواعد معتبری که احکام رو به وسیله اونها ثابت میکنیم، تعبیر به حجت میشه. پس هر چیزی که با امضا یا تأسیس شرع مقدس معتبر باشه و حکم یا موضوع حکم رو ثابت کنه، توی اصطلاح اصولیین حجت نام داره. اهل بیت بزرگوار ما علیهم السلام توی نقل‌های گوناگون و بسیاری که از اونها اومده، برای تبیین و یا مستندسازی کلامشون، چه توی امور عادی زندگی، چه توی مسائل فقهی و سوالاتی که ازشون میکردن، از آیات قرآن بهره میگرفتن و به اونها استناد میکردن، با اونها استدلال میکردن. مثلا توی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها توی مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که به خطبه فدکیه شهرت داره و جلسه پیش هم دربارش یه جمله عرض کردیم، حضرت فاطمه برای اثبات حقانیتشون به آیات قرآن استناد میکنن توی بحث ارث بردن انبیا و میراث گذاشتن انبیا. حضرت فاطمه زهرا به آیات قرآن استناد میکنن و استدلال میکنن. این یه نمونه در مقام احتجاج. و خلیفه ای که شهادت صحابه رسول خدا رو در حق دختر ایشون نپذیرفت، شاهد آورد حضرت فاطمه که آقا این سرزمین ها در اختیار من بوده، شاهدها رو نپذیرفت خلیفه. اما همین خلیفه ای که این شاهدها رو و شهادتشون رو نپذیرفت، در مقابل استدلال دختر رسول خدا به قرآن و به آیات قرآن، دیگه نتونست حرفی بزنه و ادعایی داشته باشه. یا حالا بحث که جلوتر بره، توی آیه های گوناگون میرسیم. مثلا درباره قاعده لاحرج روایات زیادی داریم که اهل بیت علیهم السلام برای اینکه قاعده لاحرج رو تبیین کنن به آیات قرآن استدلال و استناد میکنن. توی امور عامه فقهی و احکام هم روایات بسیاری در منابع اولی و اصلی ما پس وجود داره. اینم یه نکته دیگه. مطلب اصلی درباره این قرآن اینه که بنابراین قرآن قطعی الصدوره و مسلمانی در حقانیت اون تردیدی نداره. باور مسلمانان بر اینه که قرآن از ناحیه خدا نازل گردیده و اصالت و حجیت اون پذیرفته شده است. این نکته اول درباره حجیت قرآن و خود امر قرآن. نکته دومی که به عنوان مقدمه باید مطرح بکنیم و عرض بکنیم و باید بر اون تأمل بشه، مسئله ظواهر قرآنه. اصلا ظواهر قرآن چیه و آیا قرآن ظواهرش حجت هست یا نیست؟ به طور کلی و به صورت عمومی کلام رو به سه دسته تقسیم میکنن: نص، ظاهر، مجمل. نص به اون کلامی اطلاق میشه که دلالتش بر مقصود متکلم 100% باشه، 1 در 1000 هم احتمال دیگری وجود نداشته باشه. به این میگن نص. ظاهر به کلامی گفته میشه که مفادش ظاهر و آشکاره و معنایی که از اون قصد شده به ذهن مخاطب خطور میکنه، ولی اینجوری نیستش که بتونی اون رو 100% قلم داد کنی، بلکه احتمال دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی به قدری اون احتمال دیگه ضعیفه که عرف و عقلا به اون اعتنایی نمی کنن. ظاهر کلام به این میگن. یه کسی میگه برای من آب بیار، ظاهر کلامش اینه که آب میخواد. ممکنه که احتمال بدی که ایشان صنفی از مایعات رو خواسته که نوشابه و شربت و آب میوه هم ازش میشه استفاده کرد، اما نه، ظاهر کلام آب خواستنه. به این میگن ظاهر. دسته سومی که توی کلام میشه ازش نام برد بهش میگن مجمل. به کلامی که دو پهلو چند پهلو باشه میگن مجمل، و اون هم به گونه‌ایه که نتونی هیچ یک از اون احتمالاتی رو که میدی یکیش رو قوی تر از بقیه بپنداری و اون رو بر بگزینی. نه، با این توضیح روشنه که نص قطعاً حجته و مجمل یقیناً نمیتونه حجت باشه، ولی مسئله و سوال بر سر ظواهر کلمات. ظواهر کلمات توی گفتگوهای روزمره مردمان و عرف با یک دیگه حجت. ماها که با همدیگه گفتگو میکنیم ظواهر کلمات همدیگه رو میپذیریم، بر اساس ظواهر کلمات یک دیگر داریم تعامل میکنیم، و نظام مفاهمه انسانها توی همه دنیا، چه به صورت گفتاری چه نوشتاری، بر همین ظواهر استوار و مبتنیه و تفهیم و تفهم به همین شیوه صورت میپذیره. شاید توی گفتگوهای روزانمون جمله‌ای رو پیدا نکنیم که سراسرش نص باشه. هر کاری بکنی بالاخره یک بخش زیادی از جملات ما جزو ظواهره و اونها رو نمیتونیم ظواهر قلمداد نکنیم. یکی از بحث‌هایی که توی دانش اصول فقه به اون پرداخته میشه بر همین مطلبه که آیا ظواهر قرآن حجت است و یا خیر. این رو توی اصول ازش بحث میکنن و گفته میشه که تو دوره‌ای که اخباری‌ها بر جریان‌های فکری غالب بودن، باور اونها بر این بودش که نمیتوان به ظواهر قرآن استناد نمود. این باور اخباری‌ها بود که قائل بودن ما نمیتونیم به ظاهر قرآن، و این ظواهر رو حجت نمیدونستند و میگفتند که این ظواهر حجیت نداره. البته نقدهایی هم بر این ادعا وارد شده و مقاله هایی هم دیدم که نوشتن در دفاع از اخباری ها و نظریات چهره های بزرگ و اثرگذارشون، مبنی بر این که اونها ظواهر قرآن رو حجت میدونستند. ولی به هر حال در دوره بعد از اخباری ها، دوره ای که اصول فقه غالب شد، یکی از بحث های کتب اصولی به این موضوع اختصاص پیدا کرد که آیا ظواهر قرآن حجت است و یا خیر. مرحوم آقای آخوند خراسانی صاحب کفایه کفایت الاصول هیچ تردیدی رو بر اصل حجیت ظواهر کلام شارع یعنی قرآن روا نمی دونه، و دلیل این حجیت رو سیره عقلا و بنای عملی اونها بیان میکنه. ایشون تو این زمینه به دو تا نکته اشاره میکنه. نکته اول این که ایشون میگه تردیدی نداریم که عقلای عالم در هنگام افاده خواسته هاشون به دیگران بر روی ظواهر تکیه میکنن و از ظواهر استفاده میکنه. اگه کسی بر روی مکالمات روزمرهش دقت بکنه، تمرکز بکنه، تصدیق میکنه که واقعیت امرم همینطوره و شالوده اصلی گفته های ما ظواهره. شارع هم از عقلاست. مرحوم آخوند میگه شارع هم از عقلاست، بلکه رئیس عقلا و خالق عقله، و علل قاعده رویه اون هم باید اینطور باشه. این استدلال اولشون. استدلال دومشون اینطوره که میگن تنها همین سیره عقلا کافی نیست و نمیشه سیره عقلا رو به تنهایی برای خطابات شارع پذیرفت، بلکه باید شارع مقدس این سیره رو قولن و عملا تایید کرده باشه، اونو امضا کرده باشه. یا نه، اگر صریحا تایید نکرده، حداقل سخنی در رد اون، در ممانعت با این رویه و نپذیرفتن اون از سوی شارع به ما رسیده باشه. بعد مرحوم آخوند بیان میکنه که ما یقین داریم که شارع این سیره رو کنار نذاشته و بر رد و رد اون اقدامی هم نکرده. چرا؟ چون اگر چنین رخدادی رخ داده بود، مسلمانان صدر اسلام اون رو برای ما گزارش میکردن، اخبارش به ما میرسید، ما از اون خبردار میشدیم. ثانیاً اینکه اگر شارع این سیره رو نپذیرفته بود، بالاخره باید یه شیوه دیگه ای رو برای این راه عرضه میکرد دیگه، که در این صورت حتما باز برای ما اون شیوه جدیدی که شارع برای ما فرستاده نقل میشد و به دست ما میرسید، در حالی که اصلا هیچ خبری از این رویداد هم نیست و ما یقین داریم که چنین اتفاقی رخ نداده. با این حساب یقین داریم که شارع سیره عمومی مردمان رو، عرف مردم رو در برخورد با ظواهر رد و رد ننموده و با توجه به این که این شیوه توی 99% موارد مورد ابتلاست، از همین رو میفهمیمش که این روش و شیوه مورد قبول شارعه و اگر مورد قبول شارع نبود که ما خبردار میشدیم. خلاصه یه سخن این که مرحوم آخوند خراسانی 6 وجهی که ممکنه بر عدم حجیت ظواهر قرآن اقامه بشه رو ذکر میکنه. یعنی هر کسی میخواد بیاد عیب و ایرادی به این مطلب بگیره، فکر کرده 6 وجهش رو که هر ذهنی ممکنه بهش برسه رو ذکر کرده و همه این 6 وجه رو پاسخ داده و ثابت کرده که ظواهر قرآن همانند ظواهر روایات و هر کلامی حجت. این هم نکته دوم. نکته اول درباره حجیت خود قرآن، نکته دوم درباره حجیت ظواهر قرآن. اما سومین نکته مقدماتی که باید بهش بپردازیم درباره مسئله تحریف قرآنه. این بحث توی تاریخ قرآن بسیار پرحاشیه است، از مسائلیه که هم تاریخی، هم روایی، هم کلامی، بین مذاهب اسلامی خیلی پر رونق بوده و خیلی دربارش بحث شده، خیلی قلم زده شده و از دوره صحابه تا به همین امروز همواره مطرح بوده، به دلیل اینکه توی این بحث از آیاتی یاد میشه که به نوعی با آیات الاحکام پیوند داره. مثلا داریم دیگه تو نقل‌های گوناگون که اون آقای خلیفه ادعا کرد که ما آیه درباره رجم داشتیم توی قرآن، حذف شده، چون به نوعی این بحث با آیات الاحکام پیوند داره. ما ناگزیریم که یه تأملی هرچند کوتاه و مختصر به این موضوع هم داشته باشیم. شاید بتونیم بگیم که ریشه این تردیدها نشأت گرفته از کلام برخی از دروغ پردازان و فریبکارایی که رنگ و روی صحابه هم داشتن و ما تردیدی نداریم در نیرنگ ها و دقل های اونها و کلام اونها در صحیح مسلم و صحیح بخاری انعکاس پیدا کرده و تا همین امروز مسئله ساز شده. حالا من احادیثشم براتون خدمتتون تقدیم کردم، اما چون فرصتمون کمه دیگه حالا اونا رو نمیتونیم یک یک بخونیم و بررسی بکنیم. اگر درباره اونها هم حرفی بود، حالا با هم یک گفتگویی میکنیم. توی دوره خود آقا رسول خدا و نزول قرآن، آیاتی که نازل میشد با نوشت افزارهای ابتدایی بر روی چیزایی مثل تکه های چرم، استخون شونه و دنده گوسفند و شتر، چوب درخت خرما که پوستشو میکندن، سنگای صاف و سنگ قلیل و قطعاتی از حریر یا چیزی شبیه به کاغذ، آیاتی که نازل میشد نوشته میشد که به هر قطعه ای که بر روی اون آیاتی از قرآن نوشته میشد حک میشد، میگفتن صحیفه. به این ترتیب باید بگیم که قرآن توی زمان خود آقا رسول خدا به صورت صحیفه صحیفه بود. توی همون روزگار آیاتی که نازل میشد توسط مسلمان ها حفظ میشد. هر کسی به قدر هوش و حافظه و استعدادی که داشت آیاتی سوره هایی رو حفظ میکرد و این آقای رامیار توی تاریخ قرآنش اوورده که حدود 40 نفر از صحابه تمام آیات نازل شده رو از حفظ داشتن. به این ترتیب باید بگیم که قرآن تو زمان خود آقا رسول خدا محفوظ بود و در ذهنها بود و هم به صورت نگاشته های صحیفه صحیفه پاره پاره گوناگون نگاشته شده بود و هم به صورت محفوظات مخاطبان حفظ شده بود، اما بنا به علل و عواملی در زمان خود ایشون آیات قرآن به صورت یک کتاب منسجم کنار هم قرار نگرفت. شاید، نمیدونیم، شاید یکی از این عوامل باز بودن وحی بوده که بالاخره هر مرحله از وحی آیاتی نازل می شده به دستور رسول خدا. کسایی که فرمان بردار ایشون بودن در امر کتابت و اونها کتاب وحی می گفتن، هر آیه رو در جایگاه مورد نظر و سوره مخصوص خودش قرار می دادن و می نوشتن. اما چون باب وحی باز بوده، شاید به این علت بوده که این مجموعه رو به صورت یک کتاب منسجم در نیاوردن. البته یه علت دیگه هم که بعضی از محققین بهش اشاره میکنن، شاید این هم بوده باشه، نمیدونیم، مسئله نسخ احتمالی توی آیاتی که نازل شده است و این رو هم ذکر میکنن که شاید به گمان این که نسخ‌های ممکنه باز قرار بوده صورت بپذیره، به صورت یک مجموعه یک کتاب واحد جمع‌آوری نشده در زمان رسول خدا. به هر روی تا وحی به پایان نمی رسید امکان جمع‌آوری قرآن به صورت یک مجلد نبود، ولی در زمان خود رسول خدا خود ایشون بر کتابت و تنظیم آیات توی سوره ها نظارت داشت و بعد از ایشون تنها مصحف‌های گوناگون و پراکنده‌ای که وجود داشت سامان گرفت و به صورت یک پارچه تنظیم شد که از اون ما تعبیر به جمع‌آوری مصحف می‌کنیم. یعنی اینطور نبودش که اصلا نگاشته‌هایی نباشه، رفته باشن از محفوظات مردمان استفاده کرده باشن، نه، آیات به صورت مصحف مصحف بود، فقط اینها سامان گرفت و ساختارمند شد. مرحوم آقای مطهری توی جلد اول این مجموعه آشنایی با قرآنش که 14 جلدیه، تو جلد اولش یه بیان لطیفی داره، اینو براتون از رو میخونم، این چند خط تو خیلی قابل استفاده است. ایشون اونجا نقل کردن ازش که مثلا فرض کنید که میخوایم دیوان حافظ یا خیام رو بشناسیم، اولین کاری که باید بکنیم اینه که ببینیم آیا اون چه که به نام دیوان حافظ مشهور شده همه اون از حافظه و یا تنها بعضی از قسمتهاش به حافظ تعلق داره و بقیهش الحاقیه. و همچنین در مورد خیام و دیگران، اینجاست که پای نسخه‌ها در میان می آید، آن هم قدیمی ترین و معتبرترین نسخه ها. می بینیم که هیچ یک از این کتاب ها از این نوع شناخت بی نیاز نیست. حافظی که مرحوم قزوینی چاپ کرده و در اون معتبرترین نسخه ها رو ملاک قرار داده، با حافظهای معمولی که در ایران یا بمبئی چاپ می شده و توی خانواده ها وجود داشت بسیار متفاوته. حافظهایی که 30-40 سال پیش چاپ کرده بودن در حدود 2 برابر حافظهایی که امروز نسخه شناس ها اون رو معتبر می دونن. و یا وقتی به رباعیات منصوب به خیام نگاه میکنید شاید حدود 200 ربایی پیدا کنید که همه تقریبا در یک سطح قرار دارند و اگر اختلافی هست در همان حدودی است که میان اشعار همه شاعران است. حال آنکه هرچی از نظر تاریخی به عقب بروید و به عصر خیام نزدیکتر شوید میبینید که از این تعداد آنچه قطعا منسوب به اوست شاید کمتر از 20 ربایی باشد و باقی یا در صحت انتصابشان تردید است و یا قطعا به دیگران تعلق دارد. بنابراین اولین مرحله در شناخت یک کتاب این است که ببینیم آنچه در دست ماست از نظر اسناد به گوینده و آورندش چقدر اعتبار دارد. آیا اسناد همه آن درست است یا آنکه قسمتی درست است و قسمتی نادرست؟ در این صورت چند درصدی از مطالب را می توانیم از نظر انتساب تایید کنیم؟ به علاوه به چه دلیل می توانیم بعضی را قطعا نفی و برخی را قطعا اثبات و پاره‌ای را مشکوک تلقی کنیم؟ این نوع شناخت آن چیزی است که قرآن از آن بی‌نیاز است و از این نظر کتاب منحصر به فرد جهان قدیم محسوب می‌شود. در میان کتاب‌های قدیمی کتاب دیگری نتوان یافت که قرن‌ها بر آن گذشته باشد و تا این حد بلا شبهه باقی مانده باشد. مسائلی از این قبیل که فلان سوره مشکوک است، فلان آیه در فلان نسخه هست و در فلان نسخه نیست، در مورد قرآن اساساً مطرح نیست. قرآن بر نسخه و نسخه شناسی پیشی گرفت. جای کوچکترین تردیدی نیست که آورنده همه این آیات موجود حضرت محمد ابن عبدالله است که آنها را به عنوان معجزه و کلامی الهی آورد و احدی نمیتواند ادعا کند و یا احتمال بدهد که نسخه دیگری از قرآن وجود داشته و یا دارد. هیچ مستشرقی هم در دنیا پیدا نشده که بخواهد قرآن شناسی را از اینجا شروع کند که بگوید باید به سراغ نسخه های قدیمی و قدیمی ترین نسخه های قرآن برویم و ببینیم در آنها چه چیزهایی هست چه چیزهایی نیست. اگر در مورد تورات و انجیل و اوستا و شاهنامه فردوسی و گلستان سعدی و هر کتاب دیگری این نیاز هست، برای قرآن چنین نیازی نیست. قرآن مانند تورات نبود که یک بار نازل شود و بعد این اشکال به وجود بیاید که نسخه اصلی کدام است، بلکه آیات قرآن به تدریج و در طول 23 سال نازل شد و از همان روز اول نزول مسلمین مانند تشنه بسیار سوزانی که به آب گوارایی برسد آیات قرآن را فرا می گرفتند و حفظ و ضبط می کردند، به خصوص که جامعه آن روز مسلمین جامعه‌ای بسیط بود و کتاب دیگری وجود نداشت تا مسلمانان هم ناگزیر به حفظ آن باشند و هم ناچار از ضبط این. ذهن خالی و حافظه قوی و نداشتن سواد خواندن و نوشتن سبب شده بود تا مسلمانان اطلاعاتشان را تنها از راه آنچه که می‌دیدند و می‌شنیدند کسب کنند. از این رو پیام قرآن که با احساس و عاطفه آنان سازگار بود و همچون نقشی که در سنگ کنده شود در قلب آنان نقش می‌بست و چون آن را کلام خدا می‌دانستند نه سخن بشر، برایشان مقدس بود و به خود اجازه نمی‌دادند که حتی یک کلمه یا یک حرف را در آن تغییر دهند و یا پس و پیش کنند و پیوسته تلاششان این بود که با تلاوت این آیات به خدا نزدیک‌تر شوند. مزید بر همه اینها پیامبر اکرم از همان روزهای اول عده‌ای نویسندگان خاص برای قرآن انتخاب کرد که به آن کتاب وحی می گفتند. این امر امتیازی برای قرآن محسوب می شود که هیچ کدام از کتاب‌های قدیمی از آن برخوردار نبودند. نگارش کلام خدا از همان آغاز از جمله علل قطعی حفظ و مصون ماندن آن از تحریف بود. این بیان مرحوم آقای مطهری بود و واقعا قابل استفاده است. اگر بتونید کاملش رو رجوع بکنید و بخونید نکات دیگری رو هم میتونید ازش استفاده بکنید. اونجا با توجه به اونچه که گفته شد، کسی در طول تاریخ اسلامی هیچگاه ادعا نداشت که بر قرآن چیزی افزوده شده یا از این حیث مورد دستبرد واقع شده، ولی بین همه مذاهب کسانی هستن که قائل به کاستی قرآن نسبت به اونچه در ابتدا نازل شده قائل به این کاستی هستند. به این معنا که ادعا می‌کنند برخی آیات قرآن بر اساس انگیزه‌های گوناگون حذف شده و مورد دستبرد قرار گرفته. اما باور عمومی مسلمان‌ها بر اینه که متن موجود همان قرآن دوره رسول خداست و چیزی از اون از میان نرفته. امامان اهل بیت ما علیهم السلام همواره ما شیعیان رو توصیه به همین قرآن کردند. قرآنی که ازش تعبیر میکنن بین دفتین، یعنی بین دو جلد، همین قرآنی که به ما رسیده و اون رو میزان و معیار راستی آزمایی احادیث و میراث روایی معرفی کردن و هر حدیثی که با اون موافقت نداشته باشه رو بافته های خوش رنگ و کذب دونستن، زخرف معرفی کردن تو روایات، و اون رو میزان و معیار راستی آزمایی احادیث و میراث روایی معرفی کردن و بر همین اساس باور ما بر اینه که مرحوم آقای شیخ صدوق توی کتاب اعتقاداتشون می نویسن: اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وما نسب الينا ان نقول انه اكثر من ذلك فهو كاذب. باور ما شیعیان امامیه اینه که اونچه که بر رسول خدا نازل شده همونیه که بین این دو جلده، و اگر کسی به ما نسبت بده که ما قرآن رو بیش از اونچه که به ما رسیده میدونیم، او دروغگوه. همین قرآنی که بین این دو جلده بر رسول خدا نازل شده و ما به این باور داریم. این مسئله هم در طول تاریخ همواره باور علماء تراز اول ما بوده. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه توی کتاب البیان فی تفسیر القرآن حدود 60 صفحه پیرامون تحریف و قرائات قرآن سخن به میان آوردن و اون رو به صورت مستدل و علمی رد کردن و در پایان هم نتیجه گرفتن که باور به تحریف قرآن خرافه‌ای بیش نیست و انسان خردورز منصف وقتی در این مسئله تدبر و تأمل میکنه هیچ تردیدی در بطلان اون باقی نمیمونه. یه منبع خوب دیگه هم معرفی بکنم تا این بحث تحریف قرآن رو خاتمه بدیم. یکی از منابع خوبی که تو این زمینه درباره تحریف قرآن مطالعهش بسیار قابل استفاده است و منبع بسیار خوبیه، کتاب مرحوم علامه عسکری به نام القرآن الکریم و روایات المدرستین. محور اصلی این کتاب درباره دو کتابیه که یکی از یک نویسنده شیعی و دیگری از یک نویسنده وهابی به ارزیابی و نقد سخنان هر دو به صورت محققانه و منصفانه پرداخته و به خوبی از این مهم بر اومده و اون رو به سامان رسونده. نویسنده وهابی که آقای علامه عسکری نقدش کرده توی کتابش ادعا میکنه که در منابع شیعی 1000 حدیث بر تحریف قرآن وجود داره و روایات شیعی که مرحوم محدث نوری توی فصل الخطابش آورده رو نقل میکنه، اما انقدر منصف نبوده که روایاتی که محدث نوری از منابع اهل سنت نقل میکنه رو اونها رو هم گزارش بده. اونها رو هیچ انعکاسی نداده، اما اونهایی که از منابع شیعی بوده رو نقل کرده این وهابیه. مرحوم علامه عسکری توی جلد سوم این کتابش القرآن الکریم و روایات المدرستین تمام اون 1000 ادعا رو آورده، واکاوی کرده و به صورت ریشه‌ای مسئله رو حل کرده و پوشالی بودن این اتهامات رو ثابت کرده و تا همین امروز کسی دیگه نتونسته توی این حیطه عرض اندام بکنه. یه نکته پایانی دیگه هم عرض بکنم. مسئله ادعای تحریف قرآن یه موضوع حساب شده ایه. تا قرآن رو که معجزه جاویدان رسول خدا بوده از اعتبار ساقط بکنه و مردمان رو از اون محروم بکنه، 90% بلکه 95% روایاتی که تو این موضوع ادعا میکنن مربوط به یه نفره که علمای رجال اونو کذاب و وزا و اینطور میدونن و او احمد ابن محمد سیاریه که توی ابواب فقهی شاید تنها یکی دو روایت از اون به ما رسیده باشه، ولی تا تونسته توی مسئله تحریف قرآن روایت ساخته، دروغ پردازی کرده، حدیث جعل کرده و گفته میشه که 200-300 حدیث تو این موضوع جعل و وز کرده و دروغ پردازی کرده. ریچارد بل سالها روی قرآن و تاریخ قرآن کار کرده و ترجمه هم از قرآن به صورت انگلیسی برگردونده. یه نکته خوبی رو میگه، قابل تأمله. این نکته پایانیمون باشه توی بحث تحریف قرآن. ریچارد بل میگه که همین واقعیت که عبارات متغایر و حتی متعارض همچنان محفوظ موندن، اقوا دلیل بر اینه که ما همه آنچرا که به حضرت محمد وحی شده رو در دست داریم. این نکته خیلی نکته دقیقیه، روش فکر بکنید، روش تأمل بکنید تا انشالله جلسه بعد هم این نکته رو با هم یه بررسی بیشتری بکنیم و هم اگر فرصت بکنیم 4 نکته پایانی مقدماتی رو هم با هم درباره‌شون گفتگو بکنیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.